و سیستم رو به این ترتیب می ساختیم و تحویل می گرفتیم.
زنده باشین. پس اینجا ما به یک نتیجه‌ای که طبق صحبت‌های شما هم میتونیم بهش برسیم این هستش که ما معنا و مفهوم خودکفایی رو کاملا میبینیم. یعنی بعضی از طراحی‌ها که میبایست به واسطه مهندسین و شاگردان و فارغ التحصیلان داخل شرکت شما یا مجموعتون باید انجام میشد، این که تمام کمال صورت میگرفت. بخش دیگر هم که شما برون سپاری میکردید باز اون توسط شرکت‌های داخل کشور صورت میگرفته. همچنان به برنامه ایران به علاوه تولید گوش میدین با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. اما اجازه بدین در این بخش از برنامه ایران به علاوه تولید به اتفاق بشنویم صحبت‌های جناب حسن سالاریه، رئیس سازمان فضای ایران.
روزگاری حوزه ماهواره و ساخت ماهواره‌ها و قرارگیر دادن ماهواره‌ها در مدار بیشتر از جنبه اقتدار آفرینی و قدرت در واقع نمایی کشورها شاید نمود پیدا می‌کرد، اما امروزه حوزه فضای حوزه بسیار راهبردی هستش، هم به لحاظ اقتصادی هم به لحاظ امنیتی و مؤلفه‌های مختلف حکمرانی ما لاجرم باید بریم به سمت فضا. برای اینکه تقریبا به ذهن بشه، اگر مثلا 200 سال پیش 100 سال پیش حوزه حمل و نقل جاده‌ای و حوزه ریلی به عنوان یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم و اساسی پیشرفت و توسعه برای یک کشور محسوب می‌شد، خب به هر حال حمل و نقل برای همه مسلم هست. امروزه دستیابی به فضا و ظرفیتی که فضا در اختیار کشورها میذاره به لحاظ اقتصادی و ارزش افزوده‌ای که ایجاد میشه، پایش انواع اقسام مخاطرات، در واقع مدیریت برنامه‌های مختلف کشور در حوزه‌های محیط زیست، در حوزه منابع آبی، منابع کشاورزی، منابع خاک، کنترل ترافیک، الان در امروز روزی حوزه فضا میشه برای ما یک حوزه راهبردی، همون اندازه که حوزه راه و دسترسی‌های ریلی و جاده‌ای در 100 سال 200 سال پیش بود، امروزه حوزه فضا حوزه راهبردی است به دلایل ارزش افزوده بسیار بالایی که برای ما ایجاد میکنه و مؤلفه‌هایی که در بحث‌های امنیتی و حکمرانی برای ما فراهم میکنه. پایش مرزهای ما، پایش منابع طبیعی ما، معادن ما، اینها همگی از طریق ماهواره‌های مختلف سنجشی که در مدار قرار میگیره، از طریق برداشت دیتا از تصاویر و همچنین طیف‌های مختلفی که در واقع از طریق سنجنده‌های ماهواره در اختیار قرار گرفته میشه، اینها عواملی هستش که هم در مسائل تصمیم گیری و تصمیم سازی نهادهای حکومتی میتونه تاثیرگذار باشه، حاکمیتی تاثیرگذار باشه و هم میتونه ارزش افزوده اقتصادی بسیار بالایی رو به لحاظ مدیریت منابع برای ما ایجاد بکنه. برابر این کشورها خیز برداشتن و تلاش میکنن که هرچی بیشتر سهم خودشونو در حوزه بهره برداری از فضا بالا ببرن. این فقط بخشی از در واقع مأموریت هایی هستش که ماهواره ها در بیشتر ارتفاعات پایین، مدارات لئو به صورت خاص در واقع میتونن از ظرفیتشون استفاده بشه. در مدارات بالا هم که خب به هر حال ماهواره های مخابراتی قرار میگیرند و انواع اقسام ماهواره های در واقع ناوبری و اطلاع رسانی ارتباطی طبیعتا در اون مدارات کاربردش قابل استفاده است که باز برای همه روشن هست.
بله، صحبت‌های جناب حسن سالاریه رو شنیدیم، رئیس سازمان فضای ایران رو.
ایران به علاوه تولید هر پنج شنبه از شبکه رادیوی اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز شبکه رادیوی اقتصاد.
در بخش پایانی برنامه ایران به علاوه تولید هستیم با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی و گفتگو با آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. علی‌رغم اینکه حالا من در انتها می‌خوام ازتون درخواست بکنم یه جمع‌بندی بفرمایید، اما از اینجا شروع بکنیم که در حال حاضر با این حجم از کارها و دستاوردهایی که شما و همین همکارانتون تو این زمینه داشتین که بسیار برای کشور عزیزمون ارزشمند هست و ضرورت بوده، از اینجا به بعد چه برنامه‌هایی دارید و قرار هستش واقعا ما به کجا برسیم؟
من اگر بخوام در یک جمله بگم که برنامه ما چی هست، میخوام بگم که برنامه ما انتقال تجربیات گذشته به جوانان هست. در همین راستا ما شتاب دهنده‌ای رو ایجاد کردیم که در حوزه مخابرات الکترونیک و هوش مصنوعی فعالیت میکنه به نام مگاتک، و هدف ما این هستش که نیروهای جوان رو در قالب گروه‌های استارتاپی یعنی شرکت‌های آینده جذب بکنیم، روشون سرمایه گذاری بکنیم، سرمایه گذاری مالی، سرمایه گذاری فنی، مشاوره بهشون بدیم، مشاوره‌های حقوقی، تجاری، اینها رو بهشون بدیم و شرکت‌های موفقی رو ایجاد بکنیم و اصطلاحاً شرکت‌های موفق رو تکثیر بکنیم. کاری است که همه دنیا روی شتاب دهنده‌ها و استارتاپ‌ها دارن انجام میدن. این فعالیت رو ما در یک سال گذشته شروع کردیم. تا الان 4 شرکت رو مورد حمایت قرار دادیم و از این 4 شرکت 3 شرکت محصولش آماده ارائه به بازار هست و دنبال سرمایه گذار، حل مشکلات تولید، حل مشکلات مجوزها هستیم تا وارد حوزه بازار بشه.
آقای دکتر، چه ارگان یا سازمانی باید شما و یا نیروهایی که در آینده قرار هست وارد این عرصه بشن رو حمایت باید بکنه؟
در حال حاضر معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری حمایت‌های بسیار خوبی رو از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها انجام میده. منتها مشکل اساسی این استارتاپ‌ها این هستش که اگر فقط به تزریق هزینه در حقیقت بخوان پابرجا بمونن، بعد از یه مدتی که این هزینه‌ها دیگه افت می‌کنه و نمیتونه تا ابد ادامه پیدا بکنه، تعطیل میشه. من فکر می‌کنم که ما بایستی از سازمان‌های دولتیمون، یعنی این وظیفه‌ای که الان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در بحث حمایت‌های اولیه داره انجام میده، بایستی توسط سازمان‌هایی که اجرایی هستند، بایستی از محصولات اینها استفاده بکنن و اقتصاد این شرکت‌ها رو پایدار بکنن که ما به خودکفایی برسیم و دیگه نیاز به ورود به اصطلاح کالا و خروج ارز نداشته باشیم رو بایستی بخوایم از سازمان‌های اجرایی. متأسفانه توی کشور ما برای کار کردن مؤاخذه میشن افراد. خب هر کسی کار میکنه ممکنه یک اشتباه هم داشته باشه، برای اون مؤاخذه میشن، ولی برای کار نکردن کسی رو مؤاخذه نمیکنه و این مشکل اساسی شرکت‌های استارتاپ هست. برای همین که کارشناسان در سازمان‌های دولتی در تصمیم نگرفتن، یعنی در معطل کردن استارتاپ‌ها، هیچ گونه مؤاخذه‌ای نمی‌شن، ولی در تصمیم گرفتن اگر یک تصمیم اشتباه بگیرن یا اصلا تصمیم غلطی بگیرن، به عمد تصمیم غلطی بگیرن، تصمیم دچار به قول معروف فساد بگیرن که ممکنه اتفاق بیفته، به واسطه اینکه برای اون شدیداً به اصطلاح برخورد میشه و حتی تصمیمات غلط، اشتباه، نه اینکه عمدن بخواد به اصطلاح مقصر باشه، قصور داشته باشه، نه تقصیر داشته باشه، شدیداً مؤاخذه میشه، ولی برای تصمیم نگرفتن هیچ کسی مؤاخذه نمیشه. برای همینه که اکثر استارتاپ ها در گرفتن مجوزها، در فروش، در گرفتن استانداردها، اینها باید پیچ و خم های بسیار طولانی رو طی بکنن. ما الان به نظرم میاد که ما بایستی یک چرخه تکمیل کننده فعالیت‌های معاونت علمی رو در حوزه صنعت داشته باشه، که اون موظف باشه که مشکلات استارتاپ‌ها رو حل بکنه و اینا رو به بازار وصلشون کنه.
جوان‌ها یا شرکت‌های آینده‌ای که قرار هست وارد این عرصه بشن یا الان هستن اما نمی‌دونن چه باید بکنن یا از کجا شروع بکنن، چطور باید شما و مجموعتون رو پیدا کنن؟
ببینین، به هر حال ما تحت حمایت معاونت علمی هستیم، بنابراین اگر به معاونت علمی مراجعه بکنن شتاب دهنده های مختلف بهشون معرفی میشن، خودشون اگر تو اینترنت جستجو بکنن شتاب دهنده های مختلف بده. اصل ماجرا پیدا کردن اینها نیست، اصل ماجرا ساختن یک تیم قوی، تیم پایدار و پیگیره، و با در نظر گرفتن اینکه 2 سال 3 سال بایستی بالاخره تلاش مضاعفی رو انجام بدن. این تلاش مضاعف فقط معنیش نیست که روز 12 ساعت روز 14 ساعت کار کنن، باید مراقب تیم باشن، باید مراقب باشن که اخلاقای شخصیشون تیم رو به هم نریزه. مشکلات مالی زیاد برای مراحل اولیه کار وجود نداره، ولی مشکلات فرهنگی و اجتماعی برای این کار وجود داره. میگم خیلی از تیم ها 2 ماه با هم دیگه کار میکنن، مشکل دار میشن و دیگه نمیتونن ادامه بدن. اگر این مشکلات رو حل بکنیم میتونیم کمک کنیم به جوان ها.
درود بر شما آقای دکتر، خیلی ازتون تشکر میکنم به خاطر حضورتون در این برنامه، و البته یه قدردانی هم از جناب عالی و همه همکارانتون داریم به خاطر اینکه کار بزرگی رو دارید به سرانجام میرسونید و شروع کردید و در مسیرش قرار گرفتید. امیدوارم که همچنان این خدمات ملی شما و همه همکارانتون ادامه داشته باشه و ما بتونیم واقعا گسترده تر حرفی برای گفتن در جهان رو داشته باشیم. از شما خداحافظی میکنم و البته تشکر.
بنده هم از شما تشکر میکنم و از برنامه شما تشکر میکنم. انشالله که بتونیم در آینده خدمتی به جوانان خصوصا داشته باشیم.
درود بر شما به خاطر به ویژه این سخن آخر و نقطه نظرات و دیدی که دارید. خانم ها آقایان، به پایان برنامه ایران به علاوه تولید این هفته رسیدیم. در این برنامه با موضوع طراحی تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی گفتگو کردیم با آقای دکتر سید علی اصغر بهشتی شیرازی، طراح تجهیزات و سیستم‌های مخابرات فضایی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
من به این اعتقاد دارم این کشور، این آب و خاک، ایران و ایرانی، هر کجا که باشه قلبش برای این آب و خاک می‌تپه. ایرانی هر کجای این دنیا باشه باعث افتخار ایران.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هموطنان گرامی در هر کجا که هستید. انشالله که بخش دوم برنامه از رادیو اقتصاد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. نظراتتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. آخرین برنامه این بخش هم تحت عنوان کم هزینه زود بازده تقدیم حضورتون میشه. بنده به اتفاق همه همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
کم هزینه زود بازده.
شنونده‌های خوب برنامه کم هزینه زود بازده، سلام، سعید زاره محمدی هم. امروز اومدم به یک مغازه مکانیکی ماشین که ظاهرا خیلی از ماشینا رو و چیزی که من دارم میبینم پژو و سمند و اینها ابزار نشان تبیین انواع موتور گیربکس جلوبندی. و حالا بریم صحبت کنیم ببینیم چه جوری. آقا افشین هست اسمشون و مغازه‌شون هم خیلی تر و تمیز و باحاله. آقا افشین سلام.
سلام از ما، سالتون مبارک.
سال شما هم مبارک.
خیلی خوبه داشته باشین امسال.
چه جوریه کاروبار شما اینجا؟
کارکن باشین کار هست، کارکن نباشین میخوام بازی کنیم، بالاخره کار میره جای دیگه. خداوند روزی رو میفرسته برای دوستایی، دوست داشته باشی میتونی روزی رو بگیری، نداشته باشیم که میره جای دیگه.
آقا شی چند سال تو این کاری؟
من از سال 52 دارم کار میکنم، زیر دست برادر بزرگترم کار کردم و از سال 63 برای خودم مغازه داشتم.
یعنی 48 سال دارید کار میکنید و 37 سال هم هست که مغازه دارید.
بله.
یعنی شما تقریبا 11 سال پیش کسی کار کردید؟
همش برادر بزرگم کار کردم از زمانی که ژیان بود.
ژیان بود؟
بله، ژیان تعمیر میکردیم، بعد یواش یواش شد رنو 5 و پراید و پژو که الان دیگه انواع اقسام ماشین چینی و اینا هم کار میکنیم.
خب اینا موتوراشون شبیه همه؟
اصل بون کار تمام ماشین ها میلنگ داره، پیستون داره، شاتون داره، سوپاپ داره، همشون شکل همه، یعنی اصلیش قطعات اصلیش این همه، ظاهرش که فرق میکنه. ماشین قدیمی یه سری دنده ای بود به سری میلنگ و میلسوپاپش، ماشین بعد از اون شد زنجیری و بعدش الان شده مصرفی تصمیم تایم که تصمیم تایم حتما باید رو تاریخش به اصطلاح سر تایمش باید عوض بشه که صدمات مالی نخوره از طرف صاحب ماشین و کسی مصرف میکنه. بعد از تعویض تصمیم تایم میگیم 40,000 تا باید تصمیم تایمه که عوض میشه، چون 100% تصمیم تایمی که رو ماشین از کمپانی میاد بیرون با تصمیم تایمی که بیرون هستش کدش فرق میکنه.
این رو هر ماشین 40,000 تاست؟
ما پیشنهاد میدیم 40,000 تا، چون در اصل باید ایشون 50,000 تا عوض کنه، ولی 40,000 تا ماشین کیلومتر راه میره و 20,000 تا هم ما ماشین درجا کار میکنه به مشتریمون اعلام میکنیم، میگیم 20,000 تا کیلومتر نمیندازه. ولی با این ترافیکی که تو تهران هستش، هوا گرمه، کولر روشن، ماشین درجا کار میکنه، هوا سرده، ماشین روشن میکنه، بخاری گرمشه، اینا کیلومتر نمیندازه. به خاطر همین ما اعلام میکنیم هر 40,000 تا بعد از تعویض تصمیم تایم باید تصمیم تایمش رو عوض بکنیم، 40,000 تا به اضافه اون 20,000 تا. کلید حواس مشتریه که باید حواسش جمع باشه، چون نباید ضرری که میخوره. یه زمانی ما خیلی راحت پول در میآوردیم، کار میکنیم، پول در میآوردیم، خرج میکنیم، ولی امروز باید از زیر پای فیل پول در بیاریم.
خب درآمدش نسبت به قبل چجوریه این شغل؟
برای ما به نسبت به تورمی که هستش، یه زمانی کار زیاد میکردیم، پولی که برای ما میامد همون پولی که امروز خرج میکنیم بود. مثلا یه زمان گوشت بود کلی 30,000 تومان، الان شو کلی 130,000 تومان. خب به نسبت تورم هم وضعیتمون میره بالا. یه زمان کار زیاد میکردیم، پول میگرفتیم، پول کم. الان ارزش پولمون چون اومده پایین، کار کمتره ولی اجرتمون همونه. به نسبت خرجمون در میاد. کار میکنیم، کرای خونمون در میاد، حقوق کارگر میدیم، کار میکنیم، فرقی نکرده، با تورم اومدیم بالا دیگه. پس انداز نمیتونیم بکنیم.
آها. ولی به نظر شما میشه که پس با این کار قشنگ چرخوند و
کارکن باشی میتونی زندگی تو بچرخونی؟ بله.
تو یک چند ساعت در روز؟
از صبح که میای از 8 صبح تا 8 شب کار میای. یه چره نمیتونی کار کنی، تنوع داره، یه کار میده نیم ساعت بعد یه کار دیگه میاد، استراحت نمیتونی بکنی، حال لذت ببری. یه کارت اگه عاشق کارت باشی میتونی کار کنی.
خب شما که عاشق کارت
باشی 100%
این همه سال هم
بود. بله.
خب بعد این که تعمیرکارها هم به ماشین های خاصی مشهورن، یعنی مثلا میگن پژو تو آقا ببخشید پیش فلان کسی اینجوری هست؟
بعضی ها که تجربه ندارن. از نظر من اینکه بالاخره من تمام عمرم که این کار بودم، برای من فرقی نمیکنه. این ماشین میخواد ماشین چینی باشه که امروز هر کسی دست نمیزنه چون میترسن.
چرا میترسن؟
چون قطعاتش چینیه دیگه، یعنی پایین ترین برند ماشین ها فعلا ما قطعی میگیم چینی بود. چینی اگه میتونی برو مثلا
کره ای
بگی، ژاپنی شو بگی، اینا بگی دیگه. الان تمام ماشین ها چینی شده دیگه، چینی هم جنس اصلیش هم چینه دیگه، برند ژاپن و برند آلمان و آمریکا
نیست. الان میگن آخه مثلا چین هم خوب و بد داره. چی؟
بله چین هم خوب و بدتره. بله شما خود چین وقتی شما میگه قطعه میخری، میگه درجه یک میخوای، درجه دو یا درجه سه. شما میگه درجه دو رو بده، میگه حالا درجه دو، درجه یک میخوای، درجه دو میخوای، درجه سه. اینم اونجا هرچی که شما بخوای بعد مارش میزنن.
اینجا چی؟ تو تهران چی؟
خب باید جایی پیدا کنیم که جنسی که جوابش پس داده ما بگیریم مصرف کنیم دیگه، چون از تجربه بالاخره ما جنس قطعه رو که ببینیم میشناسیم، میتونیم بگیم آقا این با این شکل شما با این کاری که ارزش کار و برندی که درست کردم مارک چینی زدم این به تو چنیه، این خوبه.
خب چقدر طول میکشه که یه نفر کار مکانیکی رو کامل یاد بگیره؟
بتونه موتور بیاره؟ هیچ کسی نمیتونه بگه من 100% مکانیکم.
آها.
چون خب هر روز این مکانیکی مثل مثلا جراح قلب نیستش، چون یه قلب عوض میکنه، 50 تا رگ بهش وصل میشه، 50 رگ خود مکانیکی هزار راه نرفته داره که ماها نتونستیم راه رو پیدا کنیم.
چجوری از توضیح بدیم؟
ببین راه نرفته، امروز مثلا یه صدا میاد از جلوبندی ماشین به فرض، چون ما مکانیکایی که از قدیم کار کردیم تا به امروز، برای ما ماشین دیفرانسیل جلو جلوبندیش هم بیشتر عیبش ما میگیریم تا جلوبندی ساز. جلوبندی ساز شامل میشه کمک و سیبک و طبق، ولی بخونی همین جلوبندی باعثش سرسازش گیربکسه. خب اینها ما تخصص داریم و میفهمیم که به چه صورت هستش. هر روز یه قطعه، یه صدای جدید، یه عیب جدید.
برو ماشین مختلف هم اینا فرق داره با هم.
بله فرق داره. بعضی اصلا سنسور داره، میری توی سیدیش میری توی با دستگاه دیاگ میتونی بفهم ایرادش چیه، ولی این ایراد این دستگاه های دیاگ و ایبیاب فقط عیب ماشین بهت میگه، درست که نمیکنه. کار اصلی ما میدونیم، ما میکنیم که باز میکنیم ماشینو، پیچو باید به چه اندازه بکشی، پیچو چجوری باید باز بکنی، بوکسش چی باشه. خب برای ما هم هزینه داره، ما باید ابزار مخصوصش رو بخریم.
خب یه سوال، یه چیزی اصطلاحی به وجود اومده میگن فلانی که تعمیرکار نیستن، تعویضکاره.
بله داریم داریم. امروز مکانیکای امروز، من توهین به همکارام نمی کنم، من احترام میذارم به همکارام، ولی میتونن دنبال عیب برن.
نمیرن.
نه.
میگن تعویض.
میگن مثلا یه ماشین ریپ میزنه، میگه سوزنش عوض بشه، سیمگیجش عوض بشه، کوئرش عوض شه. میتونه بگرده به وقت بذاره، اوجاشو داره میگیره. انجام بدی عیبو پیدا کنه، به یه قطعه رو که خرابه بگیر. خیلیشون جوانن تجربه ندارن. خیلی ها اصلا یک سال جایی کار میکنن، فقط ببینه گیربکس میاد با این که صفحه کلاج اینطوریه عوض میشه، شم اینطوری عوض میشه، پیستون اینطوری عوض میشه، اینا همش هست، ولی آیا چرا اون پیستون اونطوری شده و صفحه کلاج خراب شده، اون چیزی که با تجربه نشونش میده.
پس ما الان ببینیم چه رسیم، یک سال که قطعا کافی نیست.
نه نه نه،
حداقل
من اینکه شمت... سالهای فردم کار میکنم، هر روز که کاری برام پیش میاد با یه عیب جدید.
خب حالا حداقل،
ولی باز لااقل میگه من عیب جدیدو میتونم بگم پیدا کنم و بفهمم چیه.
خیلی خوب، حداقل 3-4 سالی میخواد برای اینکه آدم
کار بشه. بله تا دستش روون بشه، پیچو بشناسه چه ابزاری به اون پیچ میخوره. یه جعبه ابزار نیاری پای ماشین، 4 تا بوکسی که میخواد، 4 تا ابزاری که میخواد باید بیاری پیش.
خب آقا افشین، چقدر راه اندازی مکانیکی هزینه داره؟
ابزار که خیلی گرونه. ابزار بخوای ابزار کم، ابزار من ابزار سنتیه، به روز دارم، دستگاه دیاگ دارم، لپتاپ دارم، جک دارم، ولی امروز خیلی راحت تر میشه بدون اینکه زور فیزیکی بزنی که بدن داغون بشه. خب میتونی جک بالا بر داشته باشی، کامپرسور باد داشته، آچار بادی، امروز آچار بادی اومده که راحت پیچه باز میشه. اون موقع زمان ما زور میزدیم.
بله دیگه.
با لوله و با تایلیور زور میزدیم، ولی امروز با آچار بادی خیلی کار راحت شده. هزینه داره.
به خاطر همینم شما اندامتون خیلی ورزشی.
نه خیر. بالاخره
کار ورزش هم کردید.
بله کار ما اصلا ورزشه. کار ما ورزشه.
ماشاءالله. این پرنده‌تون هم خوب داره میخونه.
بالاخره
قناری. بله
بله قناری. این عیدو داره تبریک میگه.
عیدو داره تبریک میگه. خب حالا هولوش قیمت راه اندازی چقدر میشه برای اولیه، نه اینکه حرفه ای مثلا؟
ببین بخواید شروع به کار کنید حداقل 50-60 میلیون ابزار.
50-60 میلیون ابزار، این غیر از هزینه
جدا مغازه و چار. ببین جک میخواد، جک کنه 20 تومن 15 تومن، جک ایرانی هست نه 7 تومن. یه سری بوکس میخواد، یه آچار میخواد برای چیزای اولیه، دستگاه دیاگ و دستگاه کمپرسور باد اینا نمیخواد، فقط بتونی یه مغازه راه بندازی 50-60 تومن میتونی.
بعد اینکه این مغازه‌ای که خب چال دارن دیگه، کار دیگه باشون نمیشه گر غیر از مکانیکی؟ نه
چرا، چال میبندن کار دیگه میکنن،
کار دیگه میکنن.
بله یه دریچه میذاره میشه نقاشی.
آها
میشه صافکاری.
ولی خب مغازه
انباره.
های مکانیکی
این انباره،
اینجا انباره.
اگر ما نخواهیم از چال استفاده کنیم، جک بالا بر بزنیم، میتونه به عنوان انبار استفاده
شما لی استفاده کنید.
بله
بس این رو ساختن مغازه مکانیکی هم مثلا اصلا نونوایی فرقی داره.
بله بله بله،
تغییراتی تو خود فیزیک مغازه انجام داد. بسیار خوب. و اینکه جنس چقدر باید باشه یا میشه روزانه تهیه کرد جنسایی که
ببین ما جنس رو سعی میکنیم امروز با خود مشتری در میون بذاریم خودش بده بگیره.
آها قبلا ولی اینجوری نبود،
تعهدی رو جنس ما نداریم، چون قبلا مثلا ما میرفتیم مارک دیسکو صفحه گلاژ ورتو میگرفتیم فرانسه، والوه فرانسه میگرفتیم، قطعات برند میگرفتیم، با خیال راحت میبستیم. ولی امروز انقدر طرح اومده با مارک والوه، طرح اومده با مارکای متفرقه که هر روز باید ضرر بدیم.
تشخیصش هم سخته نه؟
برای ما نه، ما تقریبا نسبت به مکانیکایی که امروز جدید هستن خب تجربه ندارن. ما رنگ فنر فلز رو ببینیم، جنس لنت رو ببینیم، بالاخره باز متوجه میشیم اینقدر سوختیم.
آره.
انقدر سوختیم متوجه میشیم.
آقا شما شاگرد قبول میکنید دارید؟ کسی
شاگرد دارم الان رفتم مسابقات هنوز نیومدن. کارمند دست به آچار دارم.
خب الان
دیگه امروز نمیشه بهش گفت شاگرد.
بهشون
بر میخوره بله. شاگرد قدیمی بود. ما شاگرد بودیم. هنوزم هستیم.
ولی اصل کارش به نظرم همون شاگرد بودنه.
یعنی اصل کارش یه مکانیک خوب باید یه شستشوگر خوب باشه. قطعه رو بشوره شستشو بده، چون تمام قطعاتی که میتونه یاد بگیره از شستشو. امروز متاسفانه مکانیکای ما باز میکنن میدن به جاهایی که دستگاه شستشو داره اونا میشورن. بعد شستشو میکنن میارن میبندن. ولی ما وقتی میشستیم تو شستشو میدیم این قطعه چیه، از استاد کار مرتب این چیه، مثلا میگفت صافی اویل پمپه. کارش چیه؟ کارش اینه باید تمیز باشه حتما، این حساسه، این چیه اویل پمپه، این چیه شاتونه، این دنده ها مربوط میشه به دیفرانسیل، این بولبلینگ خیلی مهمه.
حالا اینا رو که نمیدونن که جدیدی ها، پس با این
همون دیگه صافی. فرق مای قدیمی با مکانیکای امروز جدیدی همینه.
بسیار خوب. بعد شما توصیه میکنید جوونا بیان تو این کار؟
خیلی خوبه. بله خیلی خوبه، اگر عاشق باشن میتونن. چون ببینید کار ما بالاخره یه وقتی کارو بذاریم کنار، پس این علممون رو باید به یه نفر انتقال بدیم.
آفاید.
و این کسی که یادگیر باشه یا به عشق داشته باشه میتونه برای خودش کسی باشه.
آقا شی خیلی ازتون متشکرم، خیلی لطف کردید و وقتتون رو ما دادید و لذت بردم از اینکه با شما همکلاس شدم. لطف
کردید. شما بشنم متشکرم.
اگر دوست دارید منم به کارگاه شما سر بزنم حتما به 30,036,37 پیامک بدید و یا اینکه با 162 تماس بگیرید و بنده حتما میشنم و خدمت شما میرسم. روز خوش، خدا نگهدار.
شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، ابیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام سالم و سرپام، برسام من
سالم و سرپام. چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
مردم عزیز ایران سلام، ما خدمتگزار شما در مجموعه بزرگ سندباد هستیم. سندباد به روزترین سامانه جابجایی درون شهریه که بر اساس مشکلات و نگرانی های شما طراحی شده. رانندگان عزیز خودرو، ما از نیازهای شما آگاهیم، به همین خاطر شما و خانوادتون رو و هزینه خودمون بیمه میکنیم. به سندباد خوش آمدید.
سندباد، بروزترین و اولین سامانه جابجایی درون شهری با بیمه تأمین اجتماعی و بازنشستگی رانندگان. سندباد.
We'll be right back.
We'll be right back.